سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از جامعه جهانی خواست تا به گفتش با نقض حقوق بشر از سوی طالبان مقابله کند. او وضعیت جاری در افغانستان را بحرانی توصیف کرده و گفته که این وضعیت باید وجدانها را تکان دهد. آقای بنت که دیروز در کنفرانس پاسخگویی جنسیتی و عدالت در ژنو صحبت میکرد، بر ضرورت میکانیزم‌های جامع و فراگیر برای تضمین پاسخگویی و عدالت در افغانستان تاکید کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد ممنوعیت احتمالی حکومت پاکستان بر مهاجران افغان در اسلام آباد را دنبال می‌کند و برای جزئیات بیشتر آن با مقامات پاکستان در تماس است. این کمیشنری افزوده که با وضعیت پناهجویان باید به گونه انسانی دیده شود. اخیراً به دنبال اعتراض‌ها در اسلام آباد، شماری از پناهجویان افغان بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر ضرورت تقویت روابط کشورش با طالبان تاکید کرده و گفته که مسکو با حکومت طالبان تعامل دارد. با گزارش خبرگزاری تاس، پوتین دیروز پس از نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در آستانه پایتخت قزاقستان گفت که اوضاع در افغانستان پیچیده است، اما نشانه های از ثبات تحت رهبری طالبان دیده می شود. و افزود که نمی توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که وضعیت افغانستان به سوی ثبات پیش می رود. اسرائیل و گروه حزب الله لبنان یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله گروه سیاسی و نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. این در حال است که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که به اردو دستور داده تا در صورت نقض آتش‌بس آماده جنگ باشد. و همین حالا مسابقه کرکت زیر 19 سال میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش روان است. بنگلادش در آور 50 19 بازیکنش را از دست داد و 229 دوش هدف برای افغانستان تعیین کرده. این بازی در شهر دبی امارات متحده عربی روان است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، استقبال از راجع شدن قضیه تخطی از حقوق زنان در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی.
ما از این اقدام بسیار زیاد استقبال میکنیم، به خاطر که نشان دهنده ازی است که دنیا زنان افغانستان رو فراموش نکرده، اما همچنان خواستار اقدامات عملی هستیم.
مسدود شدن صنفای محلی زیر مدیریت یونیسف در بامیان.
این زیرها در مناطق دورافتاده یک امید بود برای ما، جایی که مکتب نیست. حال طالبان میخواد جایگزین این ها مدارس دینی خودشان رو بشود. اولادهای ما رو مجبور کنه بر مدارس دینی یا از سواد محروم شدن.
اعتراض شماری از مردان به ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران.
ما از کشور امریکا درخواست داریم که سر طالبان فشار بیارن که همین مکاتب و همین مطب بروی همین دخترها طفلای مردم باز کنه.
وزیر خارجه ایران در آستانه مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز بدبینی کرده. از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. شماری از زنان و دختران افغان از راجع شدن قضیه تخطی حقوق زنان در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی استقبال کردند. اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو این موضوع را به محکمه محول کردند. وزارت خارجه چیلی گفته که این اقدام با در نظر داشت وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان روی دست گرفته شده. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده نقض حقوق زنان از سوی طالبان را با در نظر داشت شرایط روبه وخامت و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یا ICC راجع کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه 28 نوامبر با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته است که با 5 کشور دیگر به گونه مشترک از سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستند که بر نقض دوامدار و سیستماتیک زنان افغان تمرکز کنند. بر اساس این اعلامیه، سارنوال ICC بررسی‌ها در مورد افغانستان را در سال 2022 دوباره آغاز کرد که پیش از این بر اساس خواست مقام‌های افغانستان در سال 2020 به تعلیق درآمد. این 6 کشور از سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021 جرایم صورت گرفته در برابر دختران و زنان افغان را در بررسی خود شامل کند. دختران و زنان افغان هرچند از این تصمیم استقبال می کنند، اما می گویند که باید در به دست آوردن دوباره حقوق آنها اقدامات عملی انجام شود. یکی از آنها که پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده و نمی خواهد به خاطر حساسیت موضوع نام و محل زندگیش در گزارش منتشر شود، به رادیو زدی گفت:
ما از این اقدام بسیار زیاد استقبال می کنیم به خاطر که نشان دهنده است که دنیا زنان افغانستان فراموش نکرده، اما همچنان خواستار اقدام عملی هستیم. باید یک اقدام عملی به خاطر خانمان افغانستان صورت بگیره.
یک دختر دیگر که او نیز به خاطر مشکل مشابه از منتشر شدن نامش خودداری کرد و پس از محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران از آموزش محروم شده است، میگوید از اینکه در 3 سال گذشته هیچ اقدام عملی از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته ناامید است.
جهانیان در این مدت 3 سال هیچ کار انجام ندادند. ما به این اقدام هم امیدی نداریم. این قضیه هم به مثل گذشته دیده خواهد شد و دوباره گذشته می شود. به نظر من این کدام درد دختران افغان را دوا نمی کند و نه هم کدام تغییر مثبتی دیده خواهد شد. ما زمانی می توانیم تغییر مثبت ببینیم که در عمل کار انجام شود.
این در حالی است که پیش از این به شمول کانادا، جرمنی، هلند و استرالیا بیش از 20 کشور جهان هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان ادامه بدهند و وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند و به شمول تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی همه حقوق آنها را نقض کردند. اما طالبان همواره مدعی شدند که همه حقوق زنان افغان را بر اساس شریعت اسلام تضمین کردند. ادعاهایی که جامعه جهانی، مدافعان حقوق بشر و زنان، زنان و دختران افغان آن را نمی‌پذیرند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. مردم افغانستان شایسته حمایت جهانی اند و آنچه در افغانستان می گذرد باید وجدان همه را به لرزه در آورد. این را ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان در کنفرانس عدالت و پاسخگویی در حوزه جنسیت در ژنو گفته. بیایید بیشتر از خالده تحسین بشنویم.
ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با تاکید بر نیاز پاسخگویی و عدالت فراگیر در افغانستان میگوید آنچه که در افغانستان میگذرد باید وجدان عمه را به لرزه درآورد. آقای بنت روز پنجشنبه 28 نوامبر در کنفرانس عدالت و پاسخگویی در حوزه جنسیت در ژنو گفت که مردم افغانستان شایسته حمایت جهانی اند. گفت که خواست افغانها عدالت، تحقیق و پیگرد قانونی افراد است که در قبال افغانستان مسئولیت داشتند. او در این نشست که نمایندگان برخی کشورهای اروپایی و شماری از فعالان سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شکریه بارکزای، فوزیه کوفی، فرشته عباسی، شهرزاد اکبر، اسیلا وردک، عبیبه سرابی و زهرا جویا حضور داشتند، بر بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران افغان مانند آزادی حرکت، تحصیل و کار نیز تاکید کرد. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست که پاسخگو کردن طالبان و بررسی راهکار برای آن از جمله اهداف آن بود بر نیاز میکانیزم‌های جامع و فراگیر برای تضمین مسئولیت پذیری و عدالت در افغانستان تاکید کرد.
می‌خواهم بر اهمیت پاسخگویی و عدالت فراگیر در ایجاد یک افغانستان با ثبات فراگیر با احترام به حقوق همه و شکوفا تاکید مجدد کنم و یک بار دیگر از مردم مقاوم افغانستان که همچنان شجاعت و استقامت زیادی از خود نشان می دهند عمیقا سپاسگزاری و قدردانی کنم. آنچه در کشور آنها اتفاق می افتد باید وجدان ما را شوکه کند.
شکریه بارکزای، فعال حقوق بشر و دیپلمات سابق افغانستان و از شرکت کنندگان این نشست برای رادیو آزادی گفت.
برگزار کنندگان همه معتقد به این بودند که با توجه به بی‌عدالتی که نسبت به زنان افغانستان صورت گرفته، گام‌های عملی در رابطه به تأمین حقوق زنان افغان صورت بگیره. و خوشبختانه چلی هم پیشگام شد و در کنار 5 کشور دیگه از جمله لوکزامبورگ، کوستاریکا، فرانسه، مکسیکو آمدن و اعلان کردن که اینا و یا هم ارجای خشونت علیه زنان را به محکمه بین‌المللی جزا هم اینا موکول کردن.
این کنفرانس همچنان بر نبود چارچوب برای پاسخگویی طالبان در قبال نقض حقوق بشر متمرکز بود. شرکت کنندگان بر نیاز تدابیر قانونی برای طبقه بندی سیاست های طالبان با عنوان اپارتاید جنسیتی نیز تاکید کردند که به گفته آنها نشان دهنده ستم سیستماتیک بر زنان و دختران تحت حکومت آنهاست. طالبان تا کنون در مورد موضوعات مطرح شده در این کنفرانس واکنش نشان ندادند، اما همواره اصرار کردند که حکومت آنها حقوق زنان را تحت قوانین اسلامی تضمین می کند. منتقدان از جمله کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر استدلال می کنند که تفسیر طالبان از قوانین اسلامی به جای اصول پذیرفته شده به طور گسترده منعکس کننده سیاست های محدود کننده خودشان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد مسدود شدن تمامی صنفای محلی زیر مدیریت یونسف در بامیان به شما خواهیم گفت. اما حالا وزیر خارجه ایران در آستانه مذاکرات بین ایران و 3 کشور اروپایی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز بدبینی کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز قرار است که مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران امروز با نمایندگان بریتانیا، جرمنی و فرانسه در ژنو دیدار کند. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
قرار است که ایران و قدرت‌های اروپایی امروز جمعه 9 قوس پیش از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به قصر سفید سلسله مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. این نشست که اطلاعات کمی از آن در رسانه‌ها منتشر شده قرار است در ژنو سوئیس برگزار شود. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به عنوان نماینده تهران در مذاکرات روز جمعه حضور خواهد داشت و کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. از جانب اتحادیه اروپا انریکا مورا معاون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در این مذاکرات حضور خواهد داشت. آقای مورا در صفحه اکس یا توییتر سابقش نوشت که در اولین دیدار خود با صراحت به ایران گفته بود که حمایت نظامی تهران از روسیه باید متوقف شود. این نشست در حال برگزار می شود که اسرائیل و حزب الله پس از ماها درگیری با توافق آتش‌بس دست یافتند، اما اوضاع منطقه همچنان متشنج است. حزب الله از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی‌های نیز دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پیش از این هشدار داده است که اگر در صورت اعمال مجدد تحریم‌های غرب، تهران دکترین هسته‌ای خود را تغییر داده و بمب هسته‌ای تولید خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه پس از این هشدار عراقچی گفت که اسرائیل هر کار را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. این مذاکرات در حال برگزار خواهد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تاریخ 20 جنوری 2025 رسما کارش را در قصر سفید آغاز خواهد کرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود استراتژی فشار حداکثری را علیه ایران در پیش گرفت، اما مشخص نیست در دور دوم نیز همین راهبرد را دنبال خواهد کرد یا خیر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمی گردیم به افغانستان و سره می زنیم به بامیان، جایی که حکومت طالبان تمامی صنفای محلی زیر مدیریت یونسف را مسدود کردن. منابع محلی در این ولایت گفتند که ده ها صنف محلی که از سوی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف و در همکاری با مؤسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن در مناطق دوردست این ولایت فعالیت داشت، از سوی طالبان مسدود شده. ما در گزارش در این مورد با شماری از استادان و خانواده های دانش آموزان هم صحبت کردیم.
پس از بستن صدها صنف آموزشی محلی در چندین ولایت جنوبی افغانستان، حکومت طالبان این بار تمامی صنف‌های محلی در ولایت بامیان را بسته است. منابع محلی در ولایت بامیان می‌گویند که این ده‌ها صنف محلی از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف و در همکاری با مؤسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن در مناطق دوردست این ولایت فعالیت دارد. این منابع که خانواده های دانش آموزانی که در این صنف ها مصروف آموزش بودند و استادان آنها اند، می افزایند که بسته شدن این صنف ها صدها دختر و پسر را که قبلا قادر به حضور در مکتب نبودند از دسترسی به آموزش محروم کرده است. امیر مهدی از باشندگان ولایت بامیان که 3 طفلش در این صنف ها مشغول آموزش بودند به رادیو آزادی می گوید:
دلیل سیمه نمیده که طرفی ما سکوی بخواهی یک شای بده اولای سیمه شش بده. یونیسف میخواییم که برای امارات اسلامی و گروه طالبا فشار بیاره و تعلیم تربیت بالا ما را ادامه بده.
نجیب سادات یکی دیگر از باشندگان ولایت بامیان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این صنف ها در مناطق دورافتاده یک امید بود برای ما، جایی که مکتب نیست. حال طالبان میخواد جایگزین این صنف ها مدارس دینی خودشان را بسازد. اولادهای ما را مجبور کنه بر مدارس دینی یا از سواد محروم شدن.
یکی از آموزگاران این صنف ها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
خب که مراکز آموزشی در بامیان چرا تعطیل است؟ جوابش باید مقامات بده. ولی در چنین شرایطی که نیمی از جامعه از سواد محروم است، باید تلاش شود تا اینکه راه های آموزش باسر شود، نه اینکه ما هر روز شاهد ازی باشیم که چالش‌های فراوانی در این عرصه با وجود بیاید و شکل بگیره. و خواهش ما هم از مسئولین به ویژه دفتر یونیسف اینمی است که ما می‌خواهیم مراکز آموزشی هرچه زودتر باز شود و بازگشایی شود و در این قسمت ما را کمک کنند.
مقام های محلی طالبان در بامیان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان نیز در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده. اما روز سه‌شنبه هفته روان پس از بسته شدن صدها صنف محلی در شمار از ولایت جنوبی افغانستان، دفتر رسانه های یونیسف در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت موجود در این زمینه را با دقت بررسی می کند و نتایج آن را به زودی با رسانه ها شریک خواهند ساخت. حکومت طالبان در هفته روان صدها صنف محلی تحت حمایت سازمان های بین المللی را در ولایات جنوبی کندهار، هلمند، اروزگان و زابل نیز بستند. صنف های محلی یا منطقه‌ای با همکاری آژانس های کمک رسان بین المللی فرصت برای آموزش ابتدایی برای دختران و پسران فراهم می کند که مکاتبان ها از مناطق مسکونی دور است یا به دلیل فقر و محدودیت های اجتماعی از تحصیل محروم ماندند. بر اساس معلومات دفتر یونیسف در حال حاضر نزدیک به 8000 صنف محلی در 30 ولایت افغانستان فعال است که بیش از 566000 کودک در آن مشغول آموزش هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد رونق بازار البسه دست دوم در افغانستان با شما خواهیم گفت. ما حالا می پردازیم به انتظار شماری از مردان از دونالد ترامپ. ترامپ در 20 جنوری 2025 به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده سوگند یاد خواهد کرد و رسما مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده خواهد گرفت. حالا در افغانستان شماری از مردان از آقای ترامپ انتظار دارند که بر طالبان فشار بیاورد تا مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. بیشتر در این گزارش.
احمد 53 ساله باشنده ولایت غور سرپرست خانواده 8 نفر است. او میگوید که دخترانش که در صنف‌های 9 و 11 درس می‌خواندند با بسته شدن مکاتب سوی طالبان از ادامه تحصیل باز ماندند. با گذشت بیش از 3 سال این وضعیت همچنان ادامه دارد. احمد حالا از اداره ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا انتظار دارد که گره از مشکل موجود بگشاید.
ما از کشور آمریکا درخواست داریم که سر طالبان فشار بیارن که همین مکاتب و همین مطب بروی همین دخترها طفلای مردم باز کنه. آینده از این طفلا چیکار میشه؟ ما که رفتیم از بین طفلای ما، آینده طفلای ما مد نظر همین کشور آمریکا بگیره.
عبدالرؤف 29 ساله باشنده کابل پدر دختری است که صنف ششم را به پایان رسانده اما دیگر اجازه تحصیل ندارد. او آرزو دارد دخترش دکتر شود و از طالبان می خواهد هرچی زودتر دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند.
می خواهیم که آینده اطفال ما روشن باشه، در آینده مستر خدمت به جامعه شوند، مثلا قابله شوند، دکتر شوند، معلم شوند، یک جامعه با سواد داشته باشیم. منیست یک پادر تقاضای ما از حکومت امارت اسلامی است که دروازه مکاتب بروی دخترها باز نمایه که دخترها بتوانند تحصیلات خود را دریافت کنند.
طالبان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان و دختران در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. علاوه بر این طالبان زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، حضور در تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند. در فرمان جدید امر به معروف و نهی از منکر، طالبان حتی چهره و صدای زنان را نیز عورت خواندند. پریسای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دانشجوی زن است که قربانی این محدودیت‌های گسترده طالبان شده است. او در یکی از پوهنتون‌های دولتی در رشته روزنامه‌نگاری درس می‌خواند، اما با حاکمیت دوباره طالبان از ادامه تحصیل محروم شده است.
متاسفانه که دروازه ها برای ما بسته شو، ما ناامید، جگرخون و پریشان و حتی مشکل عصبی هم دختر خانم ما پیدا کردن. در گوشه خانه نشستیم، حتی با مشکل فامیلی روبرو هستیم. فامیل ها به جبری میخوان که ما را نامزد بسازند، ولی متاسفانه که ما هیچ جایی نداریم. اصلا امیدوارم نیستیم.
او هم از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده انتظار دارد که مشکل آموزش برای دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را حل کنند.
از حکومت امریکا خواهش میکنیم که هر چه زودتر اسمارت فشار وارد کند تا اینکه دانشگاه ها را برای ما باز کنند و ما بتوانیم به هدف خود برسیم.
برخی از فعالان حقوق بشر این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و میگویند که با گذشت زمان عرصه زندگی بر زنان در افغانستان تنگ تر شده است. عبدالله احمدی یکی از این فعالان است. از او پرسیدم که اداره جدید ایالات متحده در بخش آموزش دختران و زنان در افغانستان چه اقداماتی خواهد کرد؟ او در پاسخ به رادیو آزادی چنین میگوید:
شاید آقای ترامپ در قسمت مسائل زنان افغانستان هم اقدامات جدی رو دست بگیره. این بستگی در وضعیت داخلی افغانستان و سیاست های رابطه طالبان با ایالات متحده و همچنین هماهنگی و فشارهای بین المللی. در غیر صورت تمرکز دولت آقای ترامپ بیشتر روی منافع اقتصادی و سیاسی شاید گره بخوره.
او از جامعه جهانی خواست تا حمایت از حقوق زنان افغانستان را گسترش دهد.
جامعه جهانی جدا از این که با فشارهای سیاسی و اقتصادی به طالبان میتواند در قسمت حمایت از حقوق زنا نقش بگیرد، همچنین نیاز است که حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادتری را از سازمان‌های حقوق بشری، زنان فعال، زنانی که در افغانستان هستند و فعالیت می‌کنند و همچنین جامعه مدنی در افغانستان باید روی دست بگیرد و داشته باشد. این اقدامات میتواند کمک بکنه زنای افغانستان که بتوانند فعالیت‌های را که
با سرد شدن هوا، بازار لباس دست دوم در شهر کابل رونق یافته، اما متخصصان امراض جلدی میگویند که لباس دست دوم پس از خرید باید با آب و صابون شسته شود و پس از یک روز گذاشته شدن در زیر آفتاب مورد استفاده قرار گیرد. همکارم گزارش می‌دهد.
بازارهای لیلامی فروشی در شهر کابل در این روزهای فصل خزان که هوا رو به سرد شدن است پر جنب و جوش شده و بیشتر مردم به خاطر خرید لباس‌های زمستانی و ارزان با محلات فروش لباس‌های لیلامی می‌روند. عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل می‌گوید کاروبارش نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ شده و تصمیم دارد برای خود و فرزندانش لباس دست دوم را از لیلامی فروشی‌ها خریداری کند. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
قیمت بسیار زیاد است، کاروبار نیست، دیگر هوا سرد شده، لباس‌های زمستانی اومده می‌خرم، نو خریده نمی‌شه، قیمت کاروبار نیست، میخوام دیدامی از این سرای کراچی بر خود بر اولادا بخرم.
اما برخی از خانواده های بی‌بازار در شهر کابل میگویند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را هم از دست دادند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در خانه های مردم لباس شویی میکند و لباس های زمستانی را مردم براش کمک میکنند.
پیش می گرفتیم، از لیلامی ها می گرفتیم و از مغازه می گرفتیم، وظیفه داشت شویم پیش، مگه مال هیچ چیز گرفتن می تانم چیزی کنه و کتلی همسایه ها می تده بلاک هم که کار می کنم اونمو ها می تده سر از اونمو تن ما پت از دیگه الله سر ما روشنی کنه.
در این حال شماره از فروشندگان لباس های لیلامی در شهر کابل می گویند که امسال بازارها پر رونقند اما قدرت خرید مردم پایین است. احمدالله یکی از لیلامی فروشان در ناحیه هشتم شهر کابل به رادیو آزادی گفت اکثرا این لباس ها با قیمت های مختلف حدود 50 تا 500 افغانی به فروش می رسند.
جمع جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن ندارن، میان سعی میکنن و میرن. لیلامی های ما که است 40 روپا است، مردم توان امورم ندارن، با هم امرای ما چنه میزنن که قیمت از سیر پایان کو ساز، مردم ضعیف است، کاروبار ندارن.
او میگوید در دوره جمهوریت فروشاتشان بسیار خوب بود و بیشتر زنان که کارمندان دولت بودند برای خرید لباس های لیلامی برای خود و فرزندانشان نزد آنها مراجعه میکردند. لباس های دست دوم یا لیلامی اکثرا از کشورهای دیگر با شکل بسته های بزرگ وارد افغانستان می شوند که بعداً بالای کراچی ها و در دکان ها در مناطق مختلف شهر کابل برای فروش گذاشته می شوند. دکتران می گویند لباس های لیلامی که از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند پا پاک نبوده و اگر فورا استفاده شود سبب بروز امراض مختلف ساری و جلدی نزد افراد می شود. دکتر عبدالله کریمی متخصص بخش امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا این لباس ها قبل از استفاده شسته شوند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی خواست که با نقض حقوق بشر از سوی طالبان مقابله کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد ممنوعیت احتمالی حکومت پاکستان بر مهاجران افغان در اسلام آباد را دنبال می‌کند و برای جزئیات بیشتر با مقامات پاکستان در تماس است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر ضرورت تقویت روابط کشورش با طالبان تاکید کرده و گفته که مسکو با حکومت طالبان در تعامل است. اسرائیل و گروه حزب الله یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند و مسابقه کریکت میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش همین حالا در شهر دبی روان هست. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای غوث الدین میر هستند که صاحب امتیاز نشرات بانو در اتریش می باشند. آقای غوث الدین میر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما.
سلامت باشین از سید بزرگوار، زنده باشین. تشکر از دعوت شما.
آقای میر، شما فعالیت های وسیع داشتین، اما بهتر است این فرمات خود برنامه ما رو نگاه کنیم. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما به زبان خودتان به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
ما غوث الدین میر در کابل، شهید کابل به دنیا آمدیم. اصل ما زرکخانه کابل است و خود ما تون پدر ما باز از زرکخانه به شهید انتقال شدن. اونجا در شهید کابل به دنیا آمده و اونجا مکتب خواندیم تا زمانی که صنف 12 که در مکاتب ابتدایه خواندیم. باز عربی شهر پانتون خواندیم، به نظام عسکری رفتیم در افغانستان سال 59-60. از اونجا فارغ شدیم و بازم در ولایت افغانستان که هرات و مزار شریف بود وظیفه اجرا کردیم. در کابل آمدیم دوباره. در کابل با من تلاش های همیشگی که داشتم، وابستگی سیاسی ندارم، اما پشت کاری که داشتم در بخش های بسیار مختلف کار کردم. تا سکرتریت اول معاونیت وزارت دفاع رفتم، پس از جز دوباره قوای سرحدی آمدم، نماینده سرحدی در میدان هوایی بودم. شرایط طور شد که مملکت جهان میخواست که به تاریک دلای قرن بسپارن. به اون زمان بود که سال 92 وقتی که یک گروپ که به اصطلاح ایرانی وطن آرزوشان بود در حکیمت آمدن و ما مجبور شدیم فرار کردیم از وطن. 93 به اتریش آمدم. در سال 95 فامیلم با ما پیوست در اتریش. در سال 96 به خاطر حفظ و بقای فرهنگ وطنی خود، به خاطر انسجام وطنداره ما که تازه از افغانستان فرار کرده بودن و می آمدن به کشور اروپایی، به خصوص در اتریش، ما خواستم که یک حلقه فرهنگی را ایجاد کنیم تا بتانیم دوستای خود گرده هم جمع داشته باشیم، شبهای بزم شیر و داستان داشته باشیم، دید و بازدید داشته باشیم، اما غمهای که در دیار اجرت هم تحمل می کردن و غمها را به صدا با صحبت یک دیگه خود، با ملاقات با یک دیگه خود بتانیم که تقسیم کنیم و حداقل در دیار اجرت یک روابط که اگر خونی نداشتیم ولیکن وطنی داشتیم اینجا در بین فامیل ها ایجاد شده. قانون فرهنگ ایجاد کردیم. در سال 2000 باز یک نشریه برای بانوان افغانستان که عبارت از بانو نشریه نشریه افغانستان در اروپا است، او را ایجاد کردیم. بانو 25 ساله میشه، کنون 29 ساله میشه. در روزای نخست ما برنامه‌ای بسیار کوچک فرهنگی شبشیر و داستان داشتیم، بعدش با برگزاری کنسرت‌ها و سمینارها شروع کردیم، بعدش در سالهای دورانی که ناتو به افغانستان آمد در دوران جمهوریت سال 2005 به کابل رفتم. ازش کوشش کردم که من ایسا مصطفی وطن وظیفه خود انجام بدم، به داخل افغانستان خواستم که دخترکای بی‌وزارت کمک کنم. روز وقتی کمک کردم دختران کمک کردیم و در مکتب بی بی سروری سنگری رفتم که اونا صنفای درسی نداشتن، به خیمه میشتن. چند با اتاق درسی برزو ایجاد کردم، میدان ورزشی برشون ایجاد کردم. تقریبا بر 2000 شاگرد بی وضاحت سالانه هر سال قطاسه توزیع کردم. با تقییبش میدان والیبال برشون ایجاد کردیم، آب آشامیدنی، مخزن آب برشون ایجاد کردیم. با تقریب از به مکتب 500 فامیلی رفتم سری دادم، به مکتب بی بی هوا در آخر کمک‌های خارجی دادم، موجه تفرکا باری زمین میشیشتن. جوجه با مسئولین مکتب در صحبت کردیم، اونا را کرشن توافق کردیم که میز و چوکی بر اطفال بخرم. یعنی کارا انجام دادیم سده به طول زمان.
خب کانون فرنگی شما بخیالم که تنها منحصر به اتریش هست، ساحه اتریش خارج هم رفتین، یعنی دیگه ممالک اروپایی هم شامل از این کانون فرنگی شدن، یا تنها در فعالیت تان در اتریش هست؟
نه، یک هم بستگی بسا خوبی داریم با شورای اروپایی، افغان دیاسپورا، دیاسپورای افغانا با هم جلسات مشترک داشتیم. نخستین سروزا و سیمینارها و ورکشاپ‌ها را که دایر کردیم در هامبورگ بود، باز بعد در هلند بود، به میشه که در سویدن و ناروی و بلژیم در کنفرانس ها شرکت کردیم. طبعا همبستگی اروپایی وجود دارم. همچنان بانو را وقتی که ایجاد کردیم، بانو ناشر دشی زنان افغانستان در اروپا، وقتی که اسمش گفتم، مشترکین ما در اروپای غرب، در امریکا، کانادا، استرالیا می باشم. یک چتر بسیار خوبی را در کنار فصل نامه بانو ایجاد کردیم که این چتر تمام بانوان قلم بدست خبر را هم جمع کردیم، هم خودشان با قلم خود، با قدم خود، با درم خود مجله بانو را حمایت میکنن. و مجله بانو فعلا در 25 سالگی که رسیدم 7 مدیر مسئول به اصطلاح در آغوش خود داشتم، که هر مدیر مسئولی بنویش با واسه تمامش تانسته که برای مجله بانو خدمت کنه. همکاره قلمی مجله بانو سن که نخور میکنن در کشورهای مختلف اروپایی غرب و امریکا و کانادا قرار دارن، اونا هم با قلم خود هم با درم خود مجله خود حمایت میکنن. با اساس همی فعالیت هایی که بود از طرف شهرداری ویانا، مدال گولدن رات از من میگن که مدال طلایی شهرداری ویانا هستن که برای مسئولین خودشان داده میشه، در سال 2015 برای ما هدا شد از طرف شهرداری ویانا. و تقریبش در سال 2016 از طرف موزیم صلح ویانا لقب قهرمان صلح برای ما هدا شد. امون شکل در سال 2020 در جمع بانوان از طرف بانوان افغانستان در سوامی افغان دیاسپورا که هم جمع بودن لقب قهرمان دفاع حقوق زنان افغانستان بر من داده شد. از طرف امی طرف مشترکین و یا اشتراک کننده های امی کنفرانس که در اوجه حضور داشتم، ما در چتر بسیار خوبی بزرگی را در اروپا داریم و کارهای مشترک را انجام میدیم، خصوصا در 3 سال اخیره که در افغانستان بازم سیاهی و ظلمت در آسمان وطن ما شما حکم فرمایی میکنم. در حوجه آن رازم برای بانوان افغانستان خاص مصرف شخص خود 3 مکتب خصوصی را ایجاد کنم که کسایی که اصلا پیشش باز از مکتب باز ریمانن و مکاتب میرن، مکاتب خصوصی برشن ایجاد کردیم. 2 کورس خیالاتی در کاپیسا ایجاد کردیم، بسیار به شکل متواتر پیش میره. و وقتی که دیدیم در طالبان نه تنها با تقریزمی خود، تقامی خود و تقریزانی خود روان هستند، ما خواست برای حفظ بقای زبان خود و ادبیات خود و تاریخ زبان خود ما تندیس رابعه بلخی را ایجاد کردیم که اهدای تندیس رابعه بلخی 3 سال است که هر سالانه به عنوان افغانستان از 100 تا سر اروپا، امریکا و کانادا و استرالیا خود کاندید میکنن. تا 5 نفر انتخاب میشه در ادبیات، در ژورنالیسم، در سپورت، در آزادی بیان و در شعر و پویزی. اینا به کاندید کردن، رای گرفتن و هزاران نفر برشان رای دادن که سال 2024 بیم سال که گذاشت مهمه دومین باره که کار کردیم، فیومین باره که کار کردیم. یک دختره که جوان بنام چمتو بود در سپورت علی تندیس را به بلخیل از خود کرد و بانوان دیگه در خانم فریبای چرخی در بخش ادبیات، در بخش بخش رسانه، خانم ملاله شبنم ملاله در بخش ادبیات و خانم شکیلای غدران بود از امریکا در بخش اجتماع و از خانم سید طلو در بخش اجتماع. دو نفر بودن چون شکیلای غدران آمدن حتی از کابل به اتریش. پروسمت بود کسی که باید کانید نشه و رای می داشته باشه باید در برنامه شرکت کنه. بازمو رای از اونا چون شرکت کنه نتونستون به نفر دومشون بودن به اونا اهدا کردیم. کانون به این شکل در خدمات اجتماعی فرهنگی و بزرگتر بگویم که عدالت خواهی با پیش میره و در حلقه افغانستان شمول کار میکنه. کانون کارای ما افغانستان شمول میباشه و تمام مردم های افغانستان، نهبه های افغانستان، از همه اقوام اخشار افغانستان این کار شریک میباشم.
تا جایی که اخبار ما تعقیب میکنیم گفته میشن که تقریبا در حدود 10 تا 15 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، یعنی مهاجر هستن یا به هر شکلی که هست از ایران گرفته تا اروپا و امریکا و کانادا. منتها بعضیا میگن شاید این رقم بسیار زیاد باشه، حداقل 7-8 میلیون هست. منتها یک قسمت از اینا در اروپا هستن، مثلا میلیون انسان افغان شاید در خارج کشور باشه. منتها در بین از اینا میگن فعالیت ها اونقدر زیاد وسیع نیست مثل دیگه ملت ها، به طور مثال ترکا. شما چی فکر میکنین چطور میشه که افغان دیاسپورا یک ذره مسائل وسیع‌تر بسازن و قوی‌تر بسازن و بتانن به افغانستان مفید تمام شوند؟
ببخشید جناب نظر صاحب، شما اگر متوجه باشین وقتی که از ترکا صحبت میکنیم و از دیگر مردم صحبت میکنیم، اونا یک کشور واحد دارن، یک حکومت دارن و یک حاکمیت دولتی دارن در داخل کشور خود. از کشورشان بوی تفرقه و تضاد و تفرقه جنگ نمی‌برایم.
با در نظر داشت همین مشکلات، یعنی این کارا چطور میشه که در کل شهرها در کل جای وسیع شوه؟ یعنی سر از این موضوع فکر کردین یا نه؟
بالکل دقیق. من بازم جناب نظر صاحب بازم بگم بخواد میم که دیگرها تحصیل کرده هایشان برای کار با اروپا می از ما از جنگ فرار کردیم آمدیم همه ما و در جمع باسواده ما بیسواده ترین انسان هایی که در فضای بسیار اختناق بزرگ شدن در داخل افغانستان. 40 سال جنگ بسیار تاثیرات منفی را سر روی ما انداخته. همدلی و همبستگی یک بهترین راهی است و از خودگذاری در بین جامعه افغانستان مهم است و هر آن کسی اگر ما بتانیم خودمان توفیق بده اما دیاسپورا را که آن کسی که در مسائل قومی و نژادی و دامن میزنه یا مذهبی یا غیر مذهبی دامن میزنه جلو از اوجه بگرفته باشیم، بتانیم که افغانستان مردم افغانستان را گرده هم جمع کنیم. مثلا فرمودید شما مساجد، ما مساجد زیاد داریم، به میانه مساجد داریم زیاد، در اروپا مساجد زیاد داریم، مساجد افغان ها. اگر شما رفته باشین در بسیاری مساجد امور تفرقه های قومی بازم در مدیریت اما مساجد وجود دارد که ما مثلا چشم اگر بگوییم من نامم برتان میگیرم ولی که ضرور نمیبینم. میایم سر از این مسئله که من خود مثلا غوث الدین امیر شخص خود من که هستم به تمام مانا و میشه با یک پل استان برای مردم افغانستان و با گلهای سرسبد افغانستان بر همشان. مثلا ما دیم شب روز کوشش کردیم که یک ورکشاپ و سیمینار کنفرانس ها را بین جوانایی که در خشونت بزرگ شدن به اونا پیش ببریم که با بتونیم کار مردمی دو صرف نظر از کار قومی و زبانی و منطقوی. اگر کار مردمی صورت بگیره هم خود میافتن گلهای افغانستان در اونجا وقت خود کیافتن. وقتی تعصب زبانی و قومی نباشه، وجود نداشته باشه، حالا بینید در انجمن ما پشتون است، تاجک است، ازبک است، هزاره است، هندوهای افغانستان است و همشون یک نسبت است. هر کدامشون حق خود دارن و شایسته سالاری هر کس که کار میکنه و پیش میره. به می دلیل اگر ما بتونیم در این راستا کار کنیم افغانستان وقت به می فکر باشیم که ما بندی خداوند هستیم، خداوند ما رهاست کرده و تمام چیز به دست خداوند میگذاریم، می ما منیس بنده های خداوند، بنده های خداوند که هم جمع می سازیم. و دومش وقتی که ما میگیم افغان هستیم، این کلمه افغان بودن کل افغانستان باید چیز کنه، محبت کنه و کل افغانستان موسم و افغانستان شمول کار کنیم. هر زمانی که افغانستان شمول کار کردیم، خودگذری کردیم، ما میتونیم که متحد شویم و وقتی که اتحاد پیدا کردیم ما میتونیم که ایسا ایسا قدم بزنیم. این لحظه بینید ما بین سویدن، ناروی، دنمارک، اتریش، آلان، آلمان یک حلقه را جور کردیم و این حلقی که افغان دیاسپورا هستند با هم شرکن کار میکنیم. مثلا ما شخصا مبتکر میشم، گاهی گاهی اوخی کریم و حضرت میخویم میکنم با مردم پیش میشم، میگم این کار را میکنم. ببینین اول ایام زمستان داخل افغانستان اگر هر کس مثل کریمی کار ما کردیم، فردا روز جمعه است، بعدها نفر داخل افغانستان افراد خاصه که به وزارت هستند، چوب و زغال و آرد و گندم چه باشین، آرد و برنج و روغن و چای و بوره و کچال و پیاز برشون توزیع میشه از طرف ما. ما کار فوق‌العاده نمی کنیم که برای مردم بکشیم، اما از امو چیزی که به اصطلاح داریم پیش ازی که برای افراد کنیم، پیش ازی که در خرچ خود افراد داشته باشیم، یک کمه از رو پس انداز کرده به مردم داخل افغانستان که با احساس مسئولیت میکنیم، با اونا احساس مسئولیت میکنیم، چون اونا هیچ امید دیگه داخل افغانستان ندارن. اگر ما دیاسپورا واقعا به فرموده شما متحدانه عمل کنیم و بتانیم که تحت یک چتر کار کنیم که بسیار کار به این دوباره جریان دارد، نه تنها ما افغانا خودمون بلکه جامعه جهانی اروتری اروپا سر ما کوشش میکنه که چتر اروپا را وسیع تر بسازه و اروپا را هم افغان دیاسپورا را گرده هم جمع بسازه و اینا بتانند داخل افغانستان خدمات انجام بدن. من نمیگم که تنها هستم، بسیار زیاد نهادهای هست در اروپا، هلند، ناروی، سویدن، بلژیک، انگلستان، آلمان، متعدد انجمنای مثل کانون فرهنگ افغانستان هستن که داخل افغانستان خدمات را انجام میتونن برای مردمای بی‌نزاعت. صرف کار ما رو کار ما رو یک طرف قلادتش به معنای چیزی که ما یک بنیاد خیریه میره ایجاد کردیم داخل کابل و یکی مجله اونورا که نشریه زبان افغانستان، زبان فارسی، دری و پشتو است که با این دو زبان مردم تکلم میکنه داخل افغانستان، همین نشرات را ادامه میدیم تا بتونیم که با همکاری قلمی ما از همه اقوام و اقشار افغانستان از زبان فارسی، ما 3 صفحه بر زبان ازبکی داریم به این شکل، پشتو و فارسی داریم به این شکل، اینا هر کس زوج خود پیدا میکنه. وقتی که در گلگان اقوام افغانستان خود پیدا کرد، فهمید که من احترام میشم، خود به خود وجه من خدمت میکنه، در کنار تصاب میشه جناب نظر سید. و این یک چیز است که من دیدم مردم که چقدر خودش باشه و قصه کن. مثلا نمی هفته در ماه اکتوبر افغان وومن دیاسپورا از ناروی، دنمارک، سویدن، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتریش جمع شده بودند در هالند، از کارهای ناچیز بنده قدردانی کردن. این بسیار چیز بسیار جالب بود برای من و این بهترین امتیاز معنوی بود در طول تاریخی که من 60 سال میشم و چون تو یک چیز نیدم در زندگی کسی افغانا تقدیر کرده باشه. خدا شکر که یک فرهنگ پیاده میشه که ما پیش از این که مورد پرستی کنیم در زندگی مردمان را تشویق میکنیم و تشویق میشه در انسان ها. و این از طرف زنان افغانستان یک گام بسیار مثبت بود که گفتن که ما از کارهای میرتش قدردانی میکنیم، مرزگذاری میکنیم که دیگه برادرای ما هم در کنار ما متحصار شوند، با کنار ما هم نوا و هم صدا شوند. و این بسیار ما یک فعال بسیار نیک میبینم که ما بتونیم که بارهای سرشانی ما زیادتر گذاشته شد که ما بیشتر خدمت کنم و بیشتر خدمت کنم، توجه بیشتر برای زنان افغانستان باید باشه، اما یک تشویق به دیگر نهادهام که بتونه به این شکل کار کنن و این فرهنگی که در زندگی انسان ها ازشان تقدیم میشه، در زندگی انسان ها از اونا قدردانی میشه، این فرهنگ نهادی نشه.
یک سوال عمده و اساسی است که به خاطر این نوع فعالیت ها یا این زحمات که شما کشیدین، منبع عایداتی از کجا است؟
یعنی متاسفانه کشور اتریش علاقمندی زیاد در افغانستان هیچ نداره که کمک کنه به حساب این مسائل. مجله بونو رو بر شما عرض کردم که 65% مسائل با مالی از خود بانوان با دوش گرفتن، بانوان افغانستان همین همکاره قلمی و مشترکینشان با دوش دارن، 35% با دوش من می باشه. در قسمت کمک ها از خانواده خودم شروع تا عزیزایی که آشناهایی که دارم با ایشون صحبت وقتی که میکنم، وقتی که صدا میمونم برایشون که ما گوش میکنم به این ما اینی کار انجام بدم، که یا کم یا زیاد دوستان شرکت میکنن، شریک میشن. صرف در مکاتبی که ما ایجاد کردیم داخل افغانستان، در این مکاتب دنیای جوانان یا جوگین انویلت است یا دنبوسک و سرزیان است که اینا امرای ما امنوائی میکنن. تقریبا 80% اینا برای ما کمک میکنن در قسمت مکاتب داخل افغانستان که است رفیقای شخصی مثلا به طور شخصی میدانیم با کار پیش بریم. این از دهادهای رسمی دولتی چیزی نیست، اما اگر انسان همت کنه جناب نظر صاحب بسیار ساده را میتونه کار کنه، بسیار ساده میتونه مردم وسیج کنه، بسیار ساده میتونه که در خانواده خود شروع کنه، بسیار ساده میتونه که دیگران را جمع کنه، رفیقای خود جمع کنه. تا جایی که مثلا اگر شما متوجه باشین وقتی که دعوت آخر هفته میشه یک رستوران یک 4 نفر دوست میشن از 200-300 دلارش زیاد مصرف میشه، ولی که اگر یک ماه 50 یورو به اصطلاح یا 3 ماه بعد 50 یورو مندازن در کار خیریه مندازن، اگر 100 نفر باشن 5000 یورو میشه. ای بسیار بار به پیسی که آدم میتونه اگر بخواهیم خواسته باشه جناب نظر صاحب کار زیاد را انجام بده که همین کار ما کردیم. وقتی چطره که سایبانی را که در مکتب بسروری سنگری در کابل ما ایجاد کردم، روز اول وقتی که رفتم به کمپانی ها که گفتم که چطره ایجاد کنیم، فکر کردم من انجی هستم، برای 40,000 دلار گفتن و 2 ماه گفت وقت میخواه. اما ما رفتم در پس کوچه‌های کابل، چون من یک کابلی بودم، کابل بلد بودم، در پس کوچه‌های کابل به یک علبی ساز رفتم، گفتم از اینی متریال اینی چطر جور میکنی چند؟ اونا برای ما 10,000 دلار گفتن که من بالاخره در 7,000 دلار کردم، فیصله کردم اون را جور کردم در یک هفته و تا امروز هم چطر در خیرخانه در مکتب بیستر ویسنگری این از سال 2005 به این طرف استوار ماندگی است. ببینید اگر آدم بخواهی و بسیار 40,000 را ببینید و 7,000 را ببینید کجا بود. این ما اگر کس دلش بسازه به افغانستان و سوء استفاده در کارها نباشه، بسیار آزادانه و بسیار صادقانه در میتونه کار کنه جناب نظر صاحب.
خب منتها یک موضوعی که در بین مردم مال هست، یعنی از ایونه انجی‌ها یا ایگونه فعالیت ها سوء استفاده هم شده. بسیاری ها میگن که حال مثلا میگن والا بازم شروع کردن به جیب پر کردن خودشان، اینه والا خوب باید. یک راه را پیدا کردن، یعنی یک نوع شار هم از بالای شما و بالای کسایی که واقعا میخواین. برزی ها چطور شما ثابت میسازن که فکر که اونا میکنن درست نیست؟
شک نیست که اینجوا استفاده نمیکنن، اینجوا همش استفاده میکنن. خدا شکر که ما انجیو نیستیم، ما یک گروپ یک علاقه خاص هستیم که خود ما خودی استیم. گفتم هم تقرص کردم برای شما از بین خانواده خود شروع کردیم، از پول بچه خود و عروس خود و دختر خود و داماد خود شروع کردیم این کارا. این کار شروع کردیم، از بسیار کم شروع کردیم. به میشکل وقتی که مثلا جناب رضا صاحب امیل از یک مفصده با شما صحبت میکنم، خودت میگی که آقای امیل اگر بازم توضیحات داشتی 50 یورو را من کمک میکنم، حرف جدا از این جو شده نمیکنه. به 50 یورو یا 100 یورو که یک نفر در 3 ماه بعد یا 6 ماه بعد کمک کنه هیچ مشکلی نیست. و هم دوست آشنایی که خود احساس مسئولیت میکنه. اما به شکل متواتر ما از این جایی پول نگرفتیم و نمیگیریم، نمیگیریم بگیریم اگر بدست ما باید چون نمیگیریم، ولیکن امکانش نیست. اتریش یک کشور است که در مسائل افغانستان هیچ نوع علاقه مندی نداره. اتریش زیادترین کارهای ما که هست در اتریش اگر کمک کنه در کارهای انسجام بین مهاجرین خود داخل داخل اتریش کمک میکنه، هر کاره میکنه، این کاره میکنه و ما در این بخشا هم زیاد کار کردیم. اما تو گرس کنم در سابق ما کنسرت ها میداشتیم، کنسرت بسیار بزرگ را در سالهای نخست تا یک 15 سال 20 سال پیش بردیم. در کنسرت ها اگر کدام چیزی از کنسرت پول اضافه گیریم، ما نور بازیم و مصاد خیری خود میدادیم، دمی کارا را تقسیم میکردیم. و این که شما گفتین اینجوا دقیق است که همی کسایی که اینجوا دارن اگر کار کنن، صادق کنه کار کنن و پول که چیزی میگیرن با من جو اون چیز مصرف کنن، افغانستان گل و گلزار میشد. امروز افغانستان بایست طالب نمیفتاد و همی اینجوا بود که با می کرپسیون حکومت کرزای و هانی بود که افغانستان به ناکامی کشانده شد. این مردم حقش است که یه پا بگویسید.
به هر حال شما به شکل کلاسیک پیش میرین، یعنی با مو اعتبار و اعتماد خودتان و خانوادگیتان و فداکاریتان، منتها یعنی در بین مردم تشکیلات سازی راجستر کردن و اتحادیه جور کردن ترگپا بسیار زیاد ضعیف وری معلوم میشه. حالا شما هم اگر به این شکل پیش برین، اگر رسمی راجستر نشین، یک سیستم جور نکنین، نظام جور نکنین، بعد از سالهای دیگه شاید یا از بین برن، نهادینه نشه. به این فکر کردین که چطور میتونین این شرکت مثلا نهادینه بسازین که اگر شما باشین نباشین او پیش بره، به طور مثال تشکیلات صحیح درست شوه، به این فکر کردین؟
تشکیلات زمانی که آید باشه، آید باشه، تشکیلات بسیار ساده جور میشه جناب نظر صاحب. وقتی که آید درآمد باشه، تشکیلات میتونه خوب جور کنه و اقتدار داره وظیفه بده. ما یک چیزی که خدمت شما عرض کنم که اینمی 25 ساله که مجله بانو نشرات بوده، شرایطی که افغان ها اخبار رو نمیخوانن و فرهنگ کتابخانی در افغانستان اصلا بسیار کم وجود داره، 10% هم زیاد نیست، و در شرایطی که فعلا سوشل میدیا اینترنت موجود است، همه چیز از گوگل اینترنت پیدا میکنن، ما تانستیم مجله بانو را که به اصطلاح به شکل چاپی فیزیکی چاپ میشه و تکثیر میکنیم، این خودش 25 سال یک عمر است و 29 سال امی کانون که ایجاد کردیم، کانون فرنگ است، یک عمر است و همه هزا رضاکار و داوطلبان است، افرادش خواهد گرد ما آمدن، حضر متین صداقت و راستی در کار است که فکر میکنم که در یک موسسه یک اداره او را که برای ادامهش اگر صداقت باشه در کار و راستی در باشه در بیان اوجا پیش میره. مثلا ما تنسیم اینی به شکل رضاکارانه این همه قمردان ها بیتالا خود جمع کردیم، این همه قمردان رضاکار خودشان پول برای مجاله خود میتر و میفهمد که این مجاله شان اقل اشتراک شان چند درسته، در یک سال 50 ایروز در اروپا و امریکا 90 ایروز، در این مجاله برشان در 4 فصل به شکل فیزیکی توسط پوست برشان ارسال میشه. این حال افضل همکارهایی که ما یک کمیته تدارک جور کردیم که این کمیته هر کدام شما اینا هم رضاکار هستن، ولی که هر کدام شما با شوق و ذوق با عشق و فرهنگ وطن خود پیش بیارن. این است که من میفکر میکنم که اگر ما سبایی نباشم، من بسیار امیدوار هستم که حداقل اگر یک چیز دیگر پیش نرم مجاله بانو میگید شده پیش میرم، چرا عشق و علاقه‌مندی خود اعضا و مشترکین از دویجا وجود داره. ولی در قسمت کارهای خیریه که شما لطف کردین گفتین، اینجا باید خدمت شما عرض کنم که در کارهای خیریه ما به شما بسیار به ما موافق هستم، و اگر یک انجیوی جور شوه که به اصطلاح به شکل دوامدار پیش برم، به یک سرمایه بسیار بسیار نیازه که من خود بسیار زیاد عاجز میبینم از او کار که من بتانم یک انجیوی را ایجاد کنم. ولی به می شکل چون شما پیشتر گفتیم که میر بعض دوستا شوخی میکنن میگه میر از دیگه میر که دیگه میر دوستای جمع میشه، به می شکل از ما خانوادگی از طرف پدر کلانای ما در داخل افغانستان شما یک چیز را شنیده باشین به اسم پیری و موریدی و گپا بوده که به می شکل دوستا یک اعتماد بوده، یک حلقه اعتماد بوده که با یک دیگه خود داشتن. حالا من نمیگم که من میر هستم و مورید دارم، ولیکن پدرم و پدر کلانه ما این گپا بوده، یک علاقه اعتماد موجود است که اگر یکی مانه یکی ما پیش باری خواهد بردی میره انشاءالله.
بله. تشکر محترم آقای غوث الدین میر.
زنده باشه، لطف کردید جناب نظرت. تشکر از شما.
بهار من نظر از نو بهاران میکنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا